پرونده 7 عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتند. این قسمت عملیات فلفجر 8 تعظیم اروند به غواصان. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پرونده ویژه 7 عملیاته که مروری کلی و اجمالی به 7 عملیات جنگ ایران و عراقه. همونطور که تا الان هم شنیدید، من و دوستانم سعی کردیم هر چند کوچیک اما نگاهی بکنیم به گوشه های کوچکی از رشادت های جوون هامون در 8 سال جنگ. این قسمت میخواییم بریم سراغ غواص هایی که اروند بهشون تعظیم کرد. اسم این قسمت هست عملیات ولفجر 8 تعظیم اروند به غواصان. با فتح خرمشهر دشمن دیگه در صحنه رویارویی با ایران به لاک دفاعی فرو رفته بود. پیروزی هایی که بعد از اون به دست اومد برتری قدرت ایران رو در جبهه های جنوب به دنبال داشت. این روند تا سال 64 یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره فاو ادامه داشت. شبه جزیره فاو منطقه باتلاقی در منتهی الیه جنوب شرقی عراق که بین بصره، آبادان و خلیج فارس واقع شده. تنها شهر مهم توی این منطقه ام القصره. شهر فاو یه شهر نفتیه که به خلیج فارس راه داره و تنها راه آبی به خلیج فارس حساب میشه. این شهر با نخلستانهاش و خرماهاش، حنا و نمک شهرت داشته و از نظر استراتژیک جایگاه مهمی برای عراق بوده. اونقدر که بین عراقی ها شهر فاو به عروس بحر یا عروس دریا معروفه. گرفتن فاو میتونست خیلی از معادلات جنگ رو عوض بکنه. با گرفتن فاو امنیت مرزهای آبی ایران تأمین میشد و تحرک در خلیج فارس رو هم برای ایران آسون میکرد. اما الان سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که چرا فاو رو در ولفجر 8 باید میگرفتیم؟ به لحاظ موقعیت جغرافیایی شمال خلیج فارس و منطقه فاو، عملیات ولفجر 8 از اهداف سیاسی نظامی ویژه‌ای برخوردار می‌شد که مهمترین اونها مواردی‌اند که در زیر بهشون اشاره می‌کنم. 1. تصرف شهر فاو و تأسیسات بندری اون طبیعتاً مهمه. 2. هممرزی با کویت. 3. تهدید بندر ام القصر. 4. انهدام یا تصرف سکوهای پرتاب موشک بوده. 5. تأمین خرموسا و تردد کشتی ها به بندر امام خمینی. 6. تسلط بر اروندرود و 7. انسداد راه ورود عراق به خلیج فارس. این 7 دلیل کافی بود که معمارا و مغزای متفکر جنگ در ایران به فکر نفوذ به خاک عراق از راه فاو بیفتند. این منطقه نزدیک بصره بود و میتونست دروازه ورود ایران به شهر مهم بصره باشه. آموزش رزمندها از چند ماه قبل از عملیات شروع شده بود. تمرین در سدها و رودخونه بهمنشیر که یکی از شاخه های رودخونه کارونه انجام می شد که شرایطی شبیه به آبهای اروند رو داشت. سربازها باید شنا و غواصی، قایقرانی و جنگ تن به تن رو به شکل گسترده و در عین حال در مدت کوتاهی یاد می گرفتن و تمرین می کردن. این نیروها روزانه بالای 10 ساعت رو توی آب می گذروندن و حتی به کمک هم استراحت روی آب رو یاد می گرفتن تا در مواقع عملیات بتونن روی همون آب تجدید قوا بکنن. چه در سرمای شب و چه در گرمای ظهر توی آبهای سرد تمرین می کردن و خودشون رو برای هر شرایطی که ممکن بود پیش بیاد آماده می کردن. اونها بعد از چند ماه الان دیگه آماده عملیات گسترده ولفجر 8 بودن. اولین مرحله از عملیات شناسایی بود. عناصر شناسایی غواصایی بودند که باید در شرایط خاص و خطرناک از راه رودخونه اروند به شناسایی مناطق در خط مقدم دشمن می‌پرداختند. این کار یعنی عبور از دید در شب دشمن، پروژکتورهای قوی و رادارهای بعث. لو رفتن اونها ممکن بود منجر به لو رفتن عملیات بشه. در عملیات شناسایی همه رزمنده‌ها بالغ بر 700 بار این رودخونه رو تا مرز دشمن رفته بودند و برگشته بودند بدون اینکه شک دشمن رو برانگیخته باشند. حتی به خاطر رودخونه متلاطم اروند که به رودخونه وحشی معروفه، هیچ تلفات جانبی برای عملیات شناسایی وجود نداشت. توی این عملیات کار خارق‌العاده‌ای که انجام شد ساخت پل ارتباطی روی اروند و راه‌های ارتباطی بین نخلستان‌های اطرافش بود که این کار در کمترین زمان ممکن انجام شده بود. همه وسایل مورد نیاز رزمنده‌ها در این مدت شناسایی از قایق و اسلحه و نارنجک گرفته تا غذا لابلای نخل‌ها با استتار کامل جاسازی شده بود، اون هم برای شب عملیات. اما اروند رام شدنی نیست. این رود به هیچ شناگری سواری نمیده. با جزر و مدهای وحشتناک که گاهی به 4 متر هم میرسه همیشه موجب حیرت همه شده. شدت حرکت آب هم اونقدر بالاست که با خشونت خودش رو به هر مانعی میکوبه. مطالعه روی رفتار اروند، سرعت آب، جهت آب و جزر و مدش به مدت چند ماه و به کمک چند دانشجو انجام شده بود. اما بعد همه تمرین ها اروند رام نشدنی الان در مشت رزمنده ها بود. عبور از رودخونه اروند روی کاغذ و به نظر قریب به اتفاق فرمانده های جنگ در جهان غیر ممکن و همیشه یکی از مشکلات ارتش های جهانه. ولی در عملیات والفجر 8 نیروهای عمل کننده با عبور از رودخونه اروند که به رودخونه وحشی مشهوره باعث تعجب همه دنیا شده. بعد 1 سال مطالعه روی اروند، آرومترین شب اروند به عنوان شب عملیات اصلی انتخاب شد. 36 ساعت مونده به عملیات نتیجه محاسبات آماده شد. مثل یک مسابقه که از شب قبلش ورزشکار آماده برای شروع مسابقه بیتابی میکنه تا قدرتش رو به رخ همه بکشه، رزمنده های آماده عملیات هم شوق و هیجان شروع عملیات رو داشتن، چون خودشون رو از هر موقعی بیشتر آماده مبارزه می دیدن. اونها 1 سال بود که منتظر این شب بودن. نم نم بارون ساعتی قبل عملیات شروع شده بود. بین قبواس ها احساسات ترس و هیجان و امید در اوج خودش بود. فرمانده ها از نزدیک خودشون ناظر این موضوع بودن که قبواس ها به اروند زدن و اون رو شکافتن. هیچ کس نمی دونست ثانیه بعد قرار چه اتفاقی بیفته. در جریان این عملیات قوازهای رزمنده ایرانی که در گروه‌های 10 نفره با تناب به هم متصل شده بودند، دل به دریا زدن و وارد رودخونه طوفانی و مواج شدند. ساعت 10:22 روز یکشنبه 20 بهمن 64، محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه رمز یا فاطمه زهرا رو گفت و عملیات والفجر 8 با این رمز شروع شد و فرمان حمله صادر. بعد از عبور قواسا از اروند خروشان، یگانهای نیروی زمینی با پشتیبانی آتش و شلیک هزاران گلوله تهاجم خودشون رو در محورهای مورد نظر شروع کردن و تونستن خط مقدم دشمن رو بشکنن. همون ساعات اولیه حمله خطوط اولیه اروند توسط نیروهای ایرانی شکافته شد و دشمن به عقب رونده شد و زمینه برای تصرف خطوط بعدی فراهم شد. سرباز ایرانی در این عملیات با عبور از رودخونه اروند که از تلاقی 2 رودخونه دجله و فرات سرچشمه میگیره و از جزر و مدهای خیلی شدیدی برخورداره، یکی از شگفت‌آورترین عملیات‌های جنگ 8 ساله رو رقم زدن و اروند خروشان در برابر اراده قواسهای این عملیات تعظیم میکنه. البته حضور نیروهای هوایی و هلیکوپتری ایران برای تأمین تدارکات و مهمات رو در این عملیات اصلا نباید دست کم بگیریم و نادیده بگیریمش. توانایی اونها در شکستن خطوط دشمن و عبور از پدافند در نوع خودش بی نظیر بوده و به تنهایی یک موفقیت بزرگ تلقی میشه. اصل غافلگیری از مهمترین دلایل پیروزی در این عملیات بود و میشه گفت که حفاظت گفتار، اصل غافلگیری و توجیه بودن نیروها در این خصوص از مهمترین اصول حفاظتی بود که باعث شد عملیات والفجر 8 موفقیت آمیز باشه. روز چهارشنبه 23 بهمن سال 64 وقتی نیروهای بعث خاک فاو رو از دست رفته میدیدن، حملات شیمیایی عراق با گازهای اعصاب و به مقدار کمتری با خردل و سیانید به صورت بمباران هوایی انجام شد و توپخانه عراق در حملات شیمیایی فعال شد. روزانه 400 حمله هوایی در زمین‌های فاو انجام می‌شد. اگرچه ساعت شروع حملات شیمیایی رو بعضی گزارش‌ها ساعت 10 صبح گفتن، ولی مهمترین بمباران‌ها حدود ساعت 5 بعد از ظهر انجام شد که یکی از طولانی‌ترین بمباران‌های شیمیایی در تاریخ جنگ بود. انتشار 100 کیلوگرم گاز شیمیایی در هر کیلومتر مربع جنایتی بود که نیروهای بعث اون رو مرتکب شدن تا فاو رو تبدیل به یک زمین سوخته بکنن. حدود 32 فروند هواپیما به صورت گروه‌های کوچیک و هماهنگ منطقه رو به مدت یک ساعت مورد بمباران شیمیایی قرار دادن. بعد از گذشت مدت کمی غلظت سموم شیمیایی و خصوصا گازهای اعصاب در منطقه بالا رفت. بعضی از رزمنده ها به دلیل نزدیکی به محل بمباران توسط ترکش بمب‌های شیمیایی و همینطور بمب‌های عادی زخمی شدن و از این راه سموم وارد بدنشون شد. اما باریدن بارون تو همون روز معجزه و امدادی بود که انگار از غیب رسید و تا حد زیادی این بارش از خسارت زیادتر جلوگیری کرد. تو عملیات والفجر 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد و تلفات و خسارات سنگینی به عراقی ها وارد شد. تو بیشتر از 75 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق با توان قوای ایرانی بود، ایران بر سواحل شمالی خور عبدالله در شبه جزیره مسلط شد و راه ورود عراق به خلیج فارس رو بست. محسن رضایی توی خاطراتش می‌نویسه که در عملیات فاو به ذهنم آمد از حضرت امام رضا کمک بگیریم. بنابراین از خط مقدم با آیت الله طبسی در آستان قدس تماس گرفتم و از ایشان خواستم پرچم مقدس گنبد حرم حضرت امام رضا علیه السلام را به خط مقدم ارسال فرمایند. لشکر 25 کربلا زودتر از سایر یگانها توانست خط را بشکند و پرچم متبرک رضوی را بالای مناره مسجد فاو نصب کرد و با این کار رزمندگان نیروی مضاعفی پیدا کردند و در مقابل سختی و خستگی ناشی از عملیات و عبور از اروندرود انرژی مضاعفی گرفتند. طبق گفته‌های سرلشکر یحیی رحیم صفوی در کتابی به اسم مهر مادر، ارتفاع امواج رودخونه اروند در شب عملیات 3 تا 4 متر بوده. غواصایی که در شب عملیات والفجر 8 در بین امواج، طوفان، گرداب و بارون برای شکست دشمن دل به اروند رود زدند، تسلیم جریان آب شده بودند و به هر سمت و سوی کشیده می‌شدند. اما با همه این احوال اونها در آخر تونستند که به وضعیت کنترل پیدا کنن و راهشون رو از بین امواج اروند این رودخونه وحشی پیدا بکنن و در تاریکی شب در حالی که بعثی‌ها بی‌خبر از پاتک نیروهای ایرانی بودن خودشون رو به منطقه فاو برسونن. با هم یک کمی از خاطرات رزمنده‌های والفجر 8 رو مرور بکنیم. حسین متقیان، کسی که از خاطرات مشترکش با یه رزمنده دیگه که به مسلم سنگین معروف بوده و چندین ترکش به سرش اصابت کرده بوده، اینطوری میگه: دوره‌های آموزش غواصی ما در تبریز برگزار شد. 40 سانتی متر برف و سرمای شدید زمستون شرایط آموزش رو به شدت سخت کرده بود. از بین 300 نفر فقط 15 نفر انتخاب شدیم و در این دوره ما آموزش‌های شنا در سطح عمق رو هر روز به مدت 8 ساعت در داخل استخر انجام میدادیم. آموزش ما برای غواصی 3 ماه طول کشید و آموزش قایقرانی، بلمرانی، موتورسواری و بقیه مهارت‌های جنگی رو هم به صورت جداگانه گذروندیم. شهید رجب علی محمدزاده که به سردار همیشه خندان معروف بود، فرمانده ما بود. برای عملیات ولفجر 8 نزدیک به 20 گردان وارد عمل شدند و در هر گردان 1 گروهان غواص حضور داشت. قرار بود از دهانه ورودی اروند تا جایی که با عراق مرز مشترک داشتیم این عملیات انجام بشه. عملیاتی که همه میدونستیم به شدت مهم و نفسگیره. ما دائم در آب غواصی میکردیم. بعد از اینکه عملیات ولفجر 8 تموم شد و به دکتر مراجعه کردم، دکتر گفت شما تا آخر عمرتون باید روزی 1 پنسیلین تزریق بکنید. وقتی دلیلش رو پرسیدم گفت شما روماتیسم استخونی گرفتید و این اتفاقیه که برای خیلی از غواص‌های دفاع مقدس افتاده. مسلم در بین غواصا به داشتن آمادگی بدنی بالا معروف بود. تو خوزستان ما هر وقت می‌خواستیم مسلم رو پیدا کنیم مستقیم به اروندرود یا جزیره مجنون می‌رفتیم. مسلم دائم داخل آب در حال تمرین غواصی بود. اون 1 تا 2 بار به صورت رفت و برگشت عرض رودخونه اروند رو شنا می‌کرد. درباره شب عملیات ولفجر 8 و شرایط اروند در اون شب حسین متقیان نوشته که رودخونه اروند در حالت عادی به رودخونه وحشی معروفه. در سطح آب آرامش مطلق حاکمه، اما در عمق جریان آب سرعت و تلاطم زیادی داره. شب عملیات ولفجر 8 شرایط رودخونه بدتر شده بود، به طوری که همه پیشبینی‌های ما رو به هم ریخت. بارون شدیدی گرفته بود. رودخونه به معنای واقعی وحشی شده بود. موج‌ها به شدت به ساحل کوبیده می شد و تا 1-2 متر بالا می رفت. عملیات ساعت 10 شب 20 بهمن 64 شروع شد. هوا به شدت سرد بود و به محض ورود به آب از شدت سرما تا مغز استخون آدم یخ می زد. تو این شرایط استرس شدیدی تمام وجود غواص‌ها رو گرفته بود. همه می دونستن که اگر یک خطا انجام بدن یه لشکر به خاک و خون کشیده می شه. بالاخره عملیات شروع شد و بچه‌ها به دل موج‌های خروشان زدن. امواج غواص‌ها رو مثل پرکاهی که روی آب افتاده باشه به هر سویی می‌کشید. بعضی از غواص‌ها زیر آب فرو می‌رفتن، بعضی‌ها با موج‌ها به ساحل پرتاب می‌شدن و تعدادی به مین‌های خورشیدی و سیم‌خاردارها کوبیده می‌شدن و به سختی مجروح می‌شدن. حتی از ورزیده‌ترین غواص‌ها هم کاری ساخته نبود. در رود اروند مین‌های زیادی توسط عراقی‌ها کار گذاشته شده بود. نوعی مین به اسم مین منور هم وجود داشت که به محض اینکه جسمی به سیم تله‌اش برخورد می‌کرد، منور مین آزاد می‌شد و بالا می‌رفت و منفجر می‌شد و تمام منطقه رو مثل روز روشن می‌کرد. شب عملیات ولفجر 8 یکی از بچه‌های غواص به محض اینکه به ساحل می‌رسه، پاش با تله برخورد می‌کنه و برای اینکه دشمن از عملیات خبردار نشه، خودش رو روی مین می‌اندازه و بدنش تکه تکه می‌شه و به شهادت می‌رسه. حدود ساعت 11 شب خط دشمن شکسته شد و قایق‌ها با ظرفیت 10 تا 15 نیرو به آب زدن و از اروند عبور کردند، اما هنوز همه چیز تموم نشده بود. دشمن نورافکن‌های قدرتمندی به اسم آرک داشت که 3000 ولت قدرت نور تولید می‌کرد. دشمن با این نورافکن‌ها روی بچه‌ها نور می‌انداخت و تیربارچی و آر پی جی زن دشمن به سمت بچه‌ها شلیک می‌کرد. از طرفی جریان شدید آب قدرت مانور رو از بچه‌ها گرفته بود. عراقی‌ها از جدیدترین ابزارهای جنگی استفاده می‌کردند و اون شب به وسیله گلوله‌هایی که مخصوص شلیک به سمت هواپیما بود، قایق‌ها رو هدف می‌گرفتند و از 15 نفر که سوار قایق بودند، ما فقط تکه‌های پیکر شهدا رو بعد از برخورد این گلوله‌ها با قایق‌ها می‌دیدیم. با این گلوله‌ها بچه‌های ما رو درو می‌کردند. اکبر مقدسی قریب به 30 ساله که پاش رو توی ولفجر 8 جا گذاشته. بچه های قباس و گشتی های اطلاعات عملیات زمان جنگ هنوز همون رو به اکبر تکچرخ صدا میکنن و اکبر مقدسی باز مثل همیشه بهشون میخنده. یه عکسی از این رزمنده هست که پاش رو نشون میده که یک خونباره غیرفعال تو پاش گیر کرده. مقدسی درباره عملیات ولفجر 8 و اتفاقی که براش افتاده میگه که بهمن سال 64 کمکی آرپیجی زن گردان بودم توی جزیره ام رساس. رفته بودیم برای ولفجر 8، تازه به خط مقدم زده بودیم که آرپیجی زنی که من کمکیش بودم ترکش خورد و افتاد زمین. قبضه آرپیجیشو برداشتم تا زیر پوشش تیربارچی همراهیم یه سنگر کمین رو بزنم که یه دفعه لوله اسلحه تیربارچی داغ کرد و ترکید و خط آتشم خاموش شد. تو همین فاصله آرپیجی زن عراقی از سنگر کمین زد بالا و به سمتم شلیک کرد که یه بار سوزش شدیدی در پای راستم حس کردم و 20 متر پرت شدم به عقب و افتادم تو باتلاق. هنوز خیلی متوجه عمق و میزان مجروحیتم نشده بودم که دقایق بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دیدم گذاشتنم رو برانکارد و دارن میبرنم که سوار آمبولانس کنم. سرمو بلند کردم ببینم چه اتفاقی افتاده. دیدم گلوله آرپیجی رفته تو پام و منفجر نشده. لوله آرپیجی هم از پام زده بیرون. فک و دهنم پر از خون بود که بعد فهمیدم همزمان ترکش خونپاره به صورتم اصابت کرده. اکبر مقدسی حالا یه جانباز 70% و هر چند خونه‌ای که الان سکونت داره به خاطر مشکلات درون سازمانی به مشکل خورده و فشار میارن که تخلیه بکنه، اما این باعث نشده که برای پایی که قریب به 30 سال پیش توی ولفجر 8 برای ایران جا گذاشته دلگیر بشه. از اتفاقات جالبی که بعد از عملیات ولفجر 8 افتاد ساخت پل اعجاب انگیز بهسد. بلافاصله بعد از نتیجه دادن عملیات ولفجر 8 باید یه راه ارتباطی بین خاک خودمون و شهر فاو که تازه دست رزمنده ها افتاده بود ایجاد میشد. رزمنده هایی که در فاو بودن باید از نظر امکانات و نیرو پشتیبانی میشدن، چرا که عراق تمام توانش رو برای پس گرفتن فاو گذاشته بود. قبل از ولفجر 8 پلای روی اروند زده بودن، اما اروند هیچ کدوم رو تحمل نکرده بود و همه رو بلعیده بود. یه پل ساخته شده بود به اسم پل فش که شبها نصبش میکردن و روزها جمعش میکردن. این پل هم خیلی کارآمد نبود. باید پلی ساخته میشد که محکم و مطمئن باشه و بتونه با اون در شبانه روز تجهیزات و تدارکات و مهمات رو به آسونی به اون طرف آب رسون. پلی که در مقابل اروند وحشی مقاومت بکنه. در اثر حمله های عراق هم به سرعت قابل ترمیم باشه و بشه اون رو زود احداثش هم کرد. پل بهسد از شاهکارهای تاریخ نظامی ایران حساب میشه. پلی که با لوله ساخته شده بود که روی آب شناور بود و قدرت تحمل عبور و مرور کامیون‌ها رو داشت و حتی اگه بمباران میشد به سرعت قابل ترمیم بود. این پل 6 ماه ساخته شد. یه شاهکار مهندسی رزمی در تاریخ جنگ 8 ساله و شاهکاری که تمام جهان رو متعجب کرده بود. عملیات ولفجر 8 رو میتونیم از فتح الفتوحهای جنگ تحمیلی بدونیم. هدف از این عملیات ورود به خاک عراق به منظور تعیین کنندگی در پایان جنگ به شمار میرفت. گرچه به قول سردار علایی دستگاه دیپلماسی فرصت فتح فاو رو قدر ندونست. در نتیجه این عملیات 700 کیلومتر مربع از خاک عراق و شهر فاو به تصرف در اومد. هم مرزی با کویت، تهدید ام قصر و انسداد راه ورود عراق به خلیج فارس از دستاوردهای این عملیات بود. 39 هواپیما، 5 هلیکوپتر، 540 تانک و نفربر، 250 خودرو، 20 توپ صحرایی، 55 توپ ضد هوایی و 2 ناوچه موشک‌انداز از ماشین جنگی عراق نابود شد. همینطور ایران تونست 95 تانک و نفربر، 180 خودرو، 20 توپ صحرایی، 120 توپ ضد هوایی و 3 رادار موشکی از عراق رو غنیمت بگیره. تو عملیات ولفجر 8 اما فقط بر اثر حمله شیمیایی عراق 2000 ایرانی شهید شدن و 3000 نفر مصدوم. نیروهای عراقی هم چیزی حدود 2105 اسیر و 50000 کشته و زخمی دادن. عملیات فتح فاو رو میشه نقطه پایان جنگ در جبهه جنوب دونست. با فتح شبه جزیره فاو نه منطقه‌ای در جبهه جنوبی برای عملیات ایران باقی مونده بود و نه تکای عراقی کاری از پیش می بردن. فاو تا ماهای آخر جنگ در تصرف ایران باقی مونده بود و عراق فقط به کمک عملیات گسترده در مناطق مختلف و استفاده از جنگ افزارهای غیرقانونی شیمیایی موفق به بازپسگیری فاو شد. یا داد و خاطره شهدا و جانبازها و آزاده های این عملیات گرامی.
لالایید میکنم خوابت نمیارم، بزرگت میکنم یادت نمیارم، دل لو